از هر کاریه. سعی کنید در طول روز کاری حداقل هر ساعت یک بار حرکت کنید. حتی راه رفتن کوتاه هم بهتر از هیچه. به این نکات کلیدی تحقیق هم توجه کنید که کارمندان اداری روزانه 9 ساعت بی تحرکند. میانگین فعالیت بدنی روزانه فقط 30 دقیقه خیلی میتونه مناسب باشه. نوع شغل و امکانات محیط کار تأثیر بسیار زیادی بر روند سلامت شما داره و قطعا تحقیقات بیشتری درباره راه حل‌های علمی نیازمند هست. سپاس فراوان از محققین این مقاله کاربردی و از توجه شما بسیار سپاسگزارم.
گام سوم،
همراهان عزیز به گام سوم سگام رسیدیم و همراه هستم با کارشناس متخصصمون در حوزه روانشناسی ورزشی جناب آقای دکتر صابر مهری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و روانشناس ورزشی تیم‌های ملی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سگام.
سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوب رادیو ورزش. من صابر مهری، روانشناس ورزش و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی هستم. خوشحالم در خدمت شما.
آقای دکتر، میخواییم در این برنامه به آرامسازی بپردازیم و اینکه چه ملاحظات ورزشی و روانشناختی برای ورزشکاران و حتی شاید برای عموم مردم هم کاربردی باشه برای روزهایی که در جنگ هستن یا در پس از جنگ قرار گرفتن باید رعایت بکنن و براشون میتونه کاربردی باشه.
بله، به عنوان مقدمه اگه بخوام در این خصوص صحبت کنم، خب ما روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم، روزهایی که صدای انفجار، ترس، بیخبری جای هیجان مسابقه، تمرین و تلاش رو گرفته بود. اما در هوایی که هنوز شاید بوی احتیاط و اندوه و داره، ما ایستادیم، نه فقط برای زنده موندن بلکه برای بازگشت به زندگی. در چنین شرایطی ورزش فقط یک فعالیت جسمی نیست، ورزش میشه تکیگاه روانی، ورزشکار میشه نماد بازسازی امید و مربی میشه پناهگاه روان نوجوانی که از جنگ برگشته.
بله،
خب این گفتگو فرصتی که برای که با هم دیگه همفکری کنیم، حالا که از روزهای جنگ عبور کردیم چطور میتونیم به ورزشکارانمون کمک کنیم تا به روال عادی، به تمرین، به هدف، به آرامش بازگردن و چگونه میتونیم در واقع یک روان جمعی رو در ورزش ایجاد کنیم و ترمیمش کنیم.
خیلی عالی. آقای دکتر، قاعدتاً بحث‌های روانی جنگ برای ورزشکاران خیلی اهمیت داره، چه در دورانی که قرار می‌گیرن در دوران جنگی، چه در دورانی که آتش بس اعلام میشه. خب قاعدتاً ورزشکارا با توجه به شرایط خاصشون، اینکه در چه زمانی اصلا این جنگ اتفاق افتاده، ما داریم ورزشکارانی که در مرحله نمو و در مرحله شکوفایی عملکرد ورزشیشون بودن و قاعدتاً این شرایط براشون پیش اومده، قاعدتاً سرخوردگی‌ها و سرکوب‌های برای از لحاظ روانی برای اونها ایجاد میشه، حالا یا در شرایط پس از جنگ قرار گرفتن یا پس از جنگ قرار گرفتن، و اینکه چطور برگردن به اون میدان ورزشی که سالها براش زحمت کشیدن، قرار بوده مثلا تستی، آزمونی ازشون گرفته بشه و حالا اون تست تعویق افتاده یا اصلا راه‌های خروجی براشون بسته شده، چطور میتونن با این قضیه کنار بیان، خودشون رو آروم کنن و دوباره برگردن به مسیر ورزشیشون؟
بله، ابتدا من لازم میدونم به اثرات روانی جنگ بر ورزشکاران در این دوران ابتدا بپردازم و بعد سراغ راه حلاش بریم. همونطور که اشاره کردیم، خب خوشبختانه فعلا از جنگ عبور کردیم، اما جنگ واقعا فقط به پایان نمیرسه، توی ذهن ما شاید همچنان ادامه پیدا کنه ورزشکاران مثل تمام مردم تو این مدت با نگرانی، ناامنی، قطع ارتباط با مربیان، لغو مسابقات و تعلیق برنامه‌های تمرینی مواجه بودن. خب خیلی از اونا هنوز خواب خوبی ندارن، انگیزشون شاید کم شده، حتی از آینده ورزششون دچار ابهام شده.
بله.
در اینجا میخوام به چند تا اثر مهم اشاره کنم که در ورزشکاران به ویژه نوجوانان و جوانان دیده میشه. اولی میتونم به اختلال در تمرکز و انگیزه اشاره کنم. وقتی که خطر واقعی و دائمی شده باشه، ذهن انسان دیگه به آینده‌های بلند مدت فکر نمی‌کنه. ورزشکاری که تا دیروز برای مسابقه قهرمانی آماده می‌شده، امروز ممکنه بپرسه خب اصلا چه فایده‌ای داره؟ اگه فردا دوباره اتفاق بیفته چی میشه؟ این حالت حاصل یه نوع بی‌اعتمادی روانیه که به اصطلاح به اون میگن احساس بی‌معنایی. تو چنین شرایطی ما به عنوان مربی، والد یا روانشناس باید به ورزشکار کمک کنیم تا معنای تازه‌ای رو در دل این بحران پیدا کنه. حتی اگر اون معنا فقط ادامه دادن برای سلامت خودم باشه. دومی مشکلی که با اون روبرو میشیم، مشکلات مربوط به خواب و بیقراری فیزیولوژیک. حتی وقتی که جنگ به پایان میرسه، بدن ما همچنان در حالت آماده باشه.
بله.
این یعنی افزایش ضربان قلب، تنش عضلانی، خوابهای آشفته، خستگی‌های مزمن در بسیار از ورزشکاران قابل دیده. اینجا توصیه‌ام به مربیان و مسئولین ورزشی اینه که به جای فشار بدنی و فیزیکی بالا در بازگشت به تمرین، با تمرینات ساده‌تر و سبک‌تر شروع کنیم تا بدن فرصت بازسازی رو پیدا کنه.
درسته.
سومین نکته میتونم به عنوان تیز ازش به عنوان سکوت احساسی یا بهتر بگم انفجار هیجانی اشاره کنم. برخی ورزشکاران در ظاهر آرومن، اما درونشون پر از ترس و خشم و غمی. برخی دیگه ممکنه به سرعت عصبانی بشن، مثلا ورزش رو یهو ترک کنن، ول کنن برن، یا حتی به طور کامل ورزش رو بذارن کنار. این واکنش ها طبیعیه، نشونه ضعف نیست و کاری که باید بکنیم ایجاد فضایی برای شنیده شدنه، جایی که ورزشکار بتونه احساساتش رو بدون ترس از قضاوت بیان کنه.
بله.
و نکته چهارم، نقش ویژه مربیان و خانواده هاست. الان بیشتر از هر زمان دیگه ورزشکار رو به چشم های شنوا، به گوش های شنوا و دل های آروم نیاز داره. مربی فقط برنامه‌ریز فنی واقعا نیست، بلکه اون میتونه نقش یک روانیار و یک فردی که پشتیبانی عاطفی هم در واقع ایجاد میکنه رو میتونه ایفا کنه. همدلی، ارتباط مستمر، اعتماد سازی، اصلا یعنی که با سازی روانی ورزش واقعا بدون اون امکان پذیر نیست.
درسته. و نکاتی که گفتید، مواردی که گفتید، بسیار باید بهش توجه کرد، چون اگر به اینها توجه نشه، قاعدتا خودش رو در یک شرایط دیگه به صورت پخاش هایی که ممکنه در داخل زمین و یا میادین ورزشی هست نشون بده که اینها قبلا درمان نشدن، به اصطلاح توان بخشی نشدن،
تبدیل به تروما میشه.
بله، دقیقا. و ممکنه در همین دورانی که به اصطلاح ما التهاباتی داشتیم، خیلی از افرادی که در دهه های 60 قرار داشتن و اون جنگ 8 ساله رو تجربه کرده بودن، خیلی راحت تر کنار اومده بودن با این قضیه و شاید براشون مثل خاطر بازیابی خاطرات گذشته بود. اما یه سری از افراد هم بودن که در اون دوران بحران هایی که براشون ایجاد شده بود باعث شده بود این ترومایی که شما بهش اشاره کردید دوباره فعال کنه. بله. و اصلا به سن خاصی ربطی نداشت و افراد در شرایط مختلف قرار گرفته بودن. البته سبک زندگی های حال حاضر برخی از افراد رو وابسته کرده به اون احساسات شخصی که دارن، ولی افراد مختلف در دهه های مختلف تجربیاتشون میتونه اثرات زندگی آیندهشون رو تحت تاثیر قرار بده. چه بسا افرادی داشتیم که در همون روز قرار بود تستی رو بدن، یعنی آینده ورزشیشون قرار بود تعریف بشه، تعیین بشه، برای اون روز زحمت کشیده بودن و خب قاعدتا احساس میکنه هیچ شده، شاید اون تست دیگه تکرار نشه، شاید اون تست اون کیفیت لازمه رو دیگه نداشته.
اصلا فرد ممکنه مثلا 3 سال 4 سال برای مسابقه آماده شده. من خودم فردی رو چند روز اخیر باش صحبت میکردم، کلی آماده، مثلا نزدیک 2 سال برنامه‌ریزی کرده بوده برای مسابقات قهرمانی آسیا. خب متاسفانه میگفت من 1 شنبه قرار بود پرواز کنم، خب 5 شنبه این اتفاق افتاد و کلن تمام مسیرهای هوایی بسته شد و امکان اصلا خروج نداشت. و این واقعا میتونه احساس بیانگیزگی رو در فرد ایجاد کنه و اون حس استیصال و در واقع ناامیدی از آینده رو در فرد ایجاد کنه. اینجا واقعا مربیان و روانشناسان و مسئولین محترم میتونن با در واقع ایراد کردن یه راهکارهایی این اثرات رو کم کنن و بتونن اون ورزشکارا و نخبه هایی که براش سالیان سال سرمایه گذاری کردن رو برگردونن به ورزش.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنیم.
می‌کنم آقای دکتر خیلی مهم هستش که در دیالوگ‌ها و گفتگوهایی که داریم با ورزشکارا یا افرادی که حالا دچار این تنش‌ها و بحران‌ها شدن، این دیالوگ رو حس بکنیم. تقدیره، سرنوشته. اون الان نیاز نداره به نظر من. من نمی‌دونم شما به عنوان روانشناس منو اصلاح بکنید. آیا نیاز داره این کلمه رو بشنوه؟ تقدیرت بوده، سرنوشتت این بوده. یعنی احساس می‌کنم این بدتر داره یک ضربه دیگه است به این فرد که چرا باید مثلا این قضیه رو الان به این صورت بپذیره؟ چرا با یه نحو دیگه ای نباید این قضیه رو بپذیره که حالا شرایط عوض شده، مسیر ممکنه عوض شده باشه و باید فکر دیگه ای داشته باشه؟
من عرض میکنم خدمتتون که ما یه چیزی داریم، یه اصطلاحی داریم، شاید خیلی رایج باشه، میگیم پیشگیری بهتر از درمان است. یکی از نکاتی که همیشه روانشناسان ورزش و خیلی از مربیان شاید به اون اشاره مستقیم دارن راجع به نگرشه. نگرش حرفه‌ای داشتن در واقع یه اصولی داره که بعداً اگر فرصتی شد در یک برنامه در مورد اصول نگرش حرفه‌ای حتما صحبت خواهم کرد. یه سری اصولی داره، یکی از اون اصول در واقع اینه که نگرش انتخابیه که ما داریم. نگرش چیزی نیست که به ما تحمیل بشه، بلکه ما انتخاب میکنیم در هر شرایطی چه نگرشی داشته باشیم.
یعنی شما اعتقاد به پیشگیری برای اون مشکل رو دارید یا نه؟
100%. من میگم این ورزشکار وقتی که این نگرش رو داشته باشه، یه اصولی داره این نگرش، یکیش همین انتخابه.
یعنی ممکنه
کنترل درونی این اتفاق افتاده و خارج از کنترل ماست. من یه مثالی رو همیشه میزنم، یک چیزی تو همین قالب در مورد یکی از ورزشکارهای نخبه خودم، خانم زهرا نعمتی.
بله.
خانم زهرا نعمتی تا 18 سالگی قهرمان تکواندو ایران بوده، عضو تیم ملی نوجوانان جوانان و همیشه در واقع سودای کسب مدال المپیک بانوان رو داشته. و اتفاقی که برای ایشون در سن 18 سالگی میفته و دچار یه سانحه تصادف میشه، زایه نخایی و ایشون رو ویلچر نشین میکنه، قاعدتا اگر این نگرش حرفه‌ای وجود نداشته باشه، ایشون میره در خونه میشینه و دچار افسردگری میکند.
بله.
اما انتخاب نمیکنه، یعنی نگرش حرفه‌ای ایشون انتخاب نمیکنه که بره تو خونه بشینه، میره رشته ورزشیشو عوض میکنه، میره سراغ در واقع ارزم به حضورتون، میره سراغ رشته تیر و کمان و بعد از 3 سال به عضویت تیم ملی تیر و کمان در میاد. همونطور که مستظر هستی 3 بار میتونه قهرمان مسابقات پارالمپیک بشه. سال 2013 به عنوان انسان در واقع فرد الهام بخش معرفی میشه و خب این از نگرش حرفه‌ای میاد. نگرش حرفه‌ای خیلی وقتا خیلی چیزها رو در درونش وجود داره. صبر. شما توجه داشته باشین که ما یه ورزشکاری در امریکا هست در رشته شنا به نام آقای آنتونیو اروین. ایشون شناگر تیم ملی آمریکاست. در سال 2000 در المپیک 2000 سیدنی موفق میشه مدال طلا رو در ماده 50 متر کلوسینه به دست بیاره. همین فرد در انتخابی تیم ملی آمریکا در سال 2004 موفق نمیشه به عضویت تیم ملی آمریکا در بیاره.
بله.
و المپیک 2004 رو از دست میده. 2008 هم همین اتفاق براش تکرار میشه. 2012 هم همین تکرار میشه. اینا حالا به اتفاق انتخاب، یعنی به واسطه انتخاب نشدن یا مسابقه است، میتونیم همینا رو تصور کنیم. یه سری اتفاقا افتاده، حالا اینجا خارج از کنترلش میده، ولی ایشون میاد در سال 2016 در انتخابی تیم ملی آمریکا اول میشه و مدال طلایی که در 20 سالگی به دست آورده بود بعد از 16 سال در 36 سالگی تکرار میکنه. یعنی سرسختی ذهنی. این نگرش حرفه‌ای رو ما اگر بتونیم ایجاد کنیم، این جنگ درسته واقعا مهمترین نکته‌ای که ورزشکارا میتونن به خودشون گوش زد کنن خارج از کنترل ما بوده.
بله.
ما هیچ کنترلی روی این قضیه نداشتیم، اما این نگرش رو میتونیم ایجاد کنیم که مجدد شروع کنیم. ما در اصول هدفچینیمون یه سری اصول داریم که بهش میگن اسمارتر، که هر کدوم یه سری در واقع خصیصه های یه هدف مؤثر، یه هدف در واقع تأثیر گذاره. آخرین چیزی که در ارتباط با هدف مؤثر داره همون آر در واقع قابلیت تنظیم مجدده. یعنی اگر شما اتفاقی برات افتاد بتونی اهداف خودتو مجدد در واقع بازیابی کنی. خدای نکرده فرد آسیب میبینه، خدای نکرده چنین اتفاقاتی میفته. ما کم نداشتیم ورزشکارانی که میخواستن در واقع در مسابقاتی شرکت کنن، خدای نکرده دچار کرونا شدن. مثلا بله. آقای مهدی پیرجان در المپیک 2020 اگه یادتون باشه در رشته دو و میدانی یکی از ورزشکارهای بسیار خوب ما بود که از طریق رنگ ورودی گرفته بود، بسیار ارزشمنده. بله. و ایشون متاسفانه در این المپیک نتونست حضور پیدا کنه. این اتفاقا اتفاقاتیه که در واقع جنگ دیگه بدترین حالتشه که واقعا خارج از کنترل یه ورزشکاره و میتونیم با ارائه یه سری راهکارها اونا رو بازیابی کنن، اهداف خودشون رو بتونن بازیابی کنن و در واقع به مسیرشون ادامه بدن.
خب میشنویم از زبان شما این راهکارها رو، چون دقایقی کم در اختیار داریم برای این قسمت از برنامه. ببینیم که این ورزشکارهایی که دچار این بحران ها شدن چطور میتونن کمک بکنن به خودشون اون بازیابیه بهتر صورت بگیره.
اولین نکته اینه که بازگشت باید تدریجی باشه، نه یهویی، نه ناگهانی، نه در کسری از ثانیه. اولین نکته ای که بعد بهش اشاره کنیم واقعا این که بازگشت به تمرین و مسابقه با فشار و عجله و اینکه حس این که من عقب افتادم نباید اتفاق بیفته. همونطور که بدن نیاز به گرم کردن داره، روان ما هم واقعا به زمان نیاز داره تا دوباره خودشو بخواد با شرایط عادی وقف بده. مربیان و مسئولین ورزشی باید این دوره گذار رو به رسمیت بشناسن. خب تمرینات رو بخوام پله پله با انعطاف پذیری بالا باز تنظیم کنن به اصطلاح. دومی مسئله تمرکز بر فراینده نه نتیجه صرفا. در دوران پس از بحران طبیعیه که عملکرد فنی ورزشکار افت میکنه. در چنین شرایطی مربی باید تمرکز رو از برد و باخت برداره، قاعدتا روی تلاش، روی پیوستگی، روی حضور و حتی آمادگی ذهنی به تاکید کنه. سومین عامل تقویت ارتباط انسانی در تیم های یکی از مهمترین منابع تاب‌آوری روانی واقعا حمایت اجتماعی. تمرین فقط محل دویدن یا تمرین تکنیکی نیست، میتونه تبدیل به فضای برای صحبت، شنیدن، بازی کردن و بازسازی در واقع هم ذهن هم بازسازی اصلا ارتباطات و پیوندها باشه. پیشنهاد میکنم تیم ها در کنار تیم های در واقع ورزشی فعالیت های گروهی ساده مثل پیاده روی گروهی، بازی های دوستانه یا حتی حلقه های گفتگو رو برگزار کنن تا حس تعلق دوباره زنده بشه.
بله.
و چهارمی آموزش تکنیک های آرامسازی که شما در ابتدا بهش اشاره کردین.
بله.
تنفس های در واقع یک چند تا تکنیک ساده برای ورزشکاران در شرایط بحرانی میتونه کمک کننده باشه. یک تکنیک های تنفس دیافراگمیه، مثلا 3-3-6-4-4-8، عدد اول در واقع
دمیه
که انجام میدیم، عدد دوم حبسه و عدد سوم بازدمه. یا تکنیک 5-4-3-2-1 که بسیار تکنیک اثرگذار و خوبیه برای مخصوصا افرادی که دچار پنیک میشن در شرایط مثلا بحرانی. 5 در واقع تکنیک 5-4-3-2-1 به ما کمک میکنه حواس پنجگانه فعال بشه. 5 چیزی که میبینیم و بهش اشاره کنیم. 4 صدایی که میشنویم و در واقع توصیفش کنیم. 3 تا چیزی که میتونیم لمس کنیم و در موردش صحبت کنیم. و 2 تا بویی که احساس میکنیم و نام ببریم. و در نهایت یه چیزی که در واقع میتونیم بچشیم و در موردش صحبت کنیم.
چه تکنیک جالبه آقای دکتر. اگه بخوایم مثالی بزنیم الان براش، که چون فکر میکنم به این قضیه کمتر پرداخته شده این تکنیک رو، اغلب متوجه شدن در حالا متن‌های گزارشی مثلا دیدن در مورد تنفس صحبت شده، اینقدر دم داشته باشه، اینقدر حبس داشته باشه، اینقدر بازدم داشته باشه. اما این موردی که گفتید حواس پنجگانه آگاهی کل بدن هست.
من یه توضیح بدم، ما وقتی که استرس داریم یا پنیک میشیم یا حالت ناخوشایندی داریم، دلیلش اینه که در مغز ما سیستم لیمبیک که حالا شامل آمیگدال و هیپوکامپ و قسمت‌های سایر قسمت‌ها است، اونجا درگیر میشه. فعالیت بسیار بسیار بالای انرژی که به مغز میره، اون 20% انرژی که به مغز میره، بیشتر انرژی میره در اون قسمت و فعالیت در اونجا زیاد میشه. تکنیک 5-4-3-2-1 به ما اجازه میده که کورتکس رو خودمون دستی فعال کنیم و این باعث میشه که وقتی که خب به هر حال
بله
این قسمت کورتکس که فعال میشه، خب به هر حال باعث میشه اون لامپ های در واقع سیستم لیمبیک خاموش بشه یه مقدارش و صرف کورتکس بشه و از این طریق حال ما رو به حالت نرمال برمیگردونه. 5 در واقع میتونیم به 5 چیزی که میبینیم حواس پنجگانه.
بله. شما دچار حمله پنیک شدید.
بله.
حالا ما میخواییم شما رو با این 5-4-3-2-1 برگردونیم به حالت طبیعی.
بله.
چیکار میکنیم؟
اول میکروفونی که جلوی منه، دوم میزی که هست، سوم سیمی که اینجا هست، چهارم این کولری که بالا سر ما هست و پنجم میتونم کیفمو که اینجا در واقع وجود داره رو بهش اشاره کنم.
خب
4 صدایی که میشنویم، خب به هر حال اینجا سر صدا یه مقدار کمتره، ولی قاعدتا میتونیم ورزشکاری که یا هر فردی در فضایی که هست میتونه به صدای پرنده ها، صدای ماشین ها، صدای در واقع حالا یه فردی که بیرون داره با تلفن صحبت میکنه یا صدای باد، یا اگرم صدای خاصی وجود نداره صدا رو ایجاد کنه.
همینو میخواستم بگم،
صدا رو ایجاد دکتر. میتونه
مثلا شما وقتی که الان ما با هم دیگه گفتگو میکنیم، من صدای شما رو میشنوم، شما صدای من رو میشنوی، قاعدتا این صدا فقط تک هست.
خب.
اما
من الان اینجا میزنم، آره من اینجا میزنم، صدا میزنم، بعد اینجا اینو از این ور در واقع صدا رو ایجاد میکنم، بعد این صدا باز یه صدای جدیدیه.
بله.
این صدای کفه، این یه صدای متفاوته، این صدای زدن روی میزه. 4 صدای متفاوت رو میتونیم ایجاد کنیم.
بعد تو ممکنه صداهایی رو بشنویم که تا الان بهش دقت نکردیم.
بله بله.
ذهن درگیر میشه.
ذهن رو درگیر میکنیم.
بله.
یعنی ذهن آگاهی رو میبریم روی این که یه چیزی رو پیدا کنیم. سه تا چیزی که لمس میکنیم. ما میتونیم به بدن خودمون، به سطحی که روی زمینه و این میز دست بکشیم و توصیفش کنیم. و 2 در واقع بویی که میتونیم احساس کنیم. حالا این بو خود بوی بدن خودمون هست، بوی هوا هست، بوی مثلا این خاک رو یه مقدار هوا کنیم و بتونیم بوش رو احساس کنیم. و در نهایت یه چیزی که میچشیم و راجبش صحبت میکنیم. اگر حتی دهنمون مزه خاصی نمیده، یه چیزی رو میتونیم بخوریم و مزهش رو احساس کنیم. و این تکنیک باعث میشه قشر در واقع همون کورتکس فعال بشه و ما رو از حمله پنیک در واقع رهایی پیدا میکنه.
خیلی هم عالی، بسیار کاربردی بود. امیدوارم شنوندگان عزیزمون هم از این 5-4-3-2-1 استفاده لازمه رو ببرند. نکته خاصی اگر
من فقط آخرین موردم از راهکارا بدم، استفاده از حضور روانشناسا در کنار تیم ها میتونه کمک کننده باشه. در این شرایط الان واقعا بهترین زمانی که روانشناسان ورزشی نه فقط برای افراد دچار مشکل، بلکه برای کل تیم میتونن حضور فعال داشته باشن. روانشناس میتونه مربیان رو در مدیریت عاطفی هیجانی تیم راهنمایی کنه، جلسات گروهی رو برگزار کنه و به بازیابی انگیزه و امید کمک کنه.
سپاس از شما که همراه من بودید. امیدوارم در بخش های دیگه، در برنامه های دیگه هم همراه شما باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، به پایان بخش دیگر از برنامه سگام رسیدیم. امیدوارم این گام هایی که در این برنامه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما همراهان من در این برنامه صدا بردار محترممون جناب آقای نجفی، تهیه کننده عزیزمون آقای نبید جولایی و هماهنگی سرکار خانم مهناز حسنزاده در این برنامه همراه من بودن. روز روزگار بر شما خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقوق بشر آمریکایی، ادعای مهد استکباری.
The American war in Vietnam. How is it still destroying lives?
دشمنی با آرزوهای شریر و ایرانی تسلیم ناپذیر. فرهیخته بی‌نظیر با ویژگی منحصر به فرد، اولین دکترای فیزیک ایران، ده‌ها مقاله در ISI نوشت و پیشرو در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تخصص ذرات‌ها، انرژی‌های بالا و کیهان‌شناسی. مسعود علی محمدی یک دانشمند جهانی بود که نه فقط برای ایران بلکه برای تمام دنیا می‌توانست خدمات و فعالیت‌های انسانی بیشتری داشته باشد. اما مدعیان حقوق بشر برای پیشگیری از بلوغ هسته‌ای ایران دست به ترور زدند. دی ماه سال 1388 در قیطریه و مقابل منزلش با انفجار بمبی از راه دور به شهادت رسید. عامل ترور اعتراف کرد که در سفرش به رژیم صهیونیستی زیر نظر موساد آموزش‌ها و دوره‌های ترور را دید.
تازه فهمیدم اون چیزایی که یادم می‌دادن به خاطر این بود که همه چسبید، مثل یه پازل چسبید به هم دیگه، تبدیل شد به یه عملیات. بعد یه دفعه می‌فهمید که اون هدف، اون چیزی که بهش ایمان داشتی دروغ بوده. با این تفاوت که یک، دیگه راه برگشت نداری، دو، یه فاجعه به بار آوردی. من باعث از بین رفتن جون یه آدم شدم. حالا دیگه اون شخص چه کسی بود؟ یه دانشمندی که سرمایه یه مملکت بود.
اولین شهید هستی ایران در 50 سالگی به شهادت رسید و قریب 700 استاد فیزیک در جهان ترورش را محکوم کردند. رهبر انقلاب به دیدار خانواده شهید رفتند تا خود را شریک این فراق بدانند.
ان شاء الله شما را حفظ کنه،
سلامت باشید،
فرزندانتون را حفظ کنه و خدا ان شاء الله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر مشهور، با اولیاش مشهور.
تمامی ندارد این ستیز با ایران که سرخم کردن را بلد نیست، با شهدایی چون مسعود علی محمدی. سربلندی و شکوه ایران هیچگاه پایمال نمی شود، چون وارثان و شاگردان این استاد شهید قسم خوردند به ادامه راهش.
شهید وطن افتخار.